版。
Offside.
Guarda offside, good hat, ma offside.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ، ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه سلام. چهارشنبه 15 فروردین 1402 اینجا آفساید. اول برنامه افتخار میکنیم به تیم ملی، تیم فوتبال، در واقع یه تیم ملی در بانوان خاتون بم. انصافا عالی بودن، درجه یک بودن در این سالها، حالا هم هستن. افتخار میکنیم به شما و افتخار به یک مدیر ایرانی برای ریاست در کمیته مسابقات والیبال زیر 17 سال جهان. بریم سوتیتر.
بررسی حواشی فوتبال.
جلوی این لیدر به ورشگاه گرفته نشد. اگه گرفته میشد هرگز هم هیچ چیزی پیش نمیاد. سر بچه کوچیک نمیشه.
50 سال این هوادارا رو داشتیم. با این هوادارا هستن، میمونن. هر جا این تیم بره.
پیگیری مطالبات شما در سوتیت.
نمیگید چی اوردر داره. بگید چی اوردر داره.
بنده خدا رو با سنگ هر جوری بود اینا رو کتک کاری کرد.
اما سوتیتر آفساید امروز، تصمیم فدراسیون فوتبال ایران در 4 فروردین 1403 برای تیم‌های ملی، استفاده از مربیان ایرانی برای همه تیم‌های ملی برای صرفه‌جویی ارزی، که سوال اینجاست آیا قرار است که بعدها دوستان حاضر در این اتاق فکر برای نتایج ضعیف احتمالی پشت علتی به نام صرفه‌جویی ارزی پنهان شوند؟ آیا مربیان داخلی فوتبال را به رشد و حد استاندارد علمی فرامرزی رساندید که این تصمیم مهم را برای تیم ملی گرفتید؟ و آیا دلیل صرفه‌جویی ارزی در شرایطی که تیم ملی با رتبه 20 در رنکینگ جهانی نیاز به عرض اندام تاکتیکی و سیستمی مدرن دارد منطقی است؟ آیا این اعتماد به مربی ایرانی همراه با توجه به ارتقا و سواد آقایان هم هست؟ و آیا حاضرید که برای مربیان وطنی هزینه دوره‌های پیشرفته بکنید؟ چرا نباید در ایام استراحت فوتبال ملی کادر امیر قلعه‌نویی و مربیان تیم‌های پایه ملی در کلاس‌های پیشرفته حاضر باشند؟ و آیا آقایان فعلی را در دوره‌های سطح 1 جهان ثبت نام می‌کنید یا قرار است که آقایان باز هم با سی دی و فیلم و جزوه و دی وی دی به دانش و علمشان اضافه بکنند؟ جناب آقای محسن بیاتی‌نیا، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جناب اسماعیل پور عزیز، سال نو رو تبریک می‌گم به شما. ان شاءالله که سال خوب
انشالله.
و قول قدیمی‌ها پرپور باشه.
ان شاءالله، با امید خدا. آقای بیاتی‌نیا، 4 فروردین فدراسیون یه تصمیم مهم گرفت. نمیگیم تصمیم بدی بوده، تصمیم خوبی بوده. صرفه‌جویی ارزی به مربی داخلی هم بها میدیم. اما چقدر از اون طرف بها میدیم بهشون؟ این صرفه‌جویی طرف، اینکه به دانششون اضافه بکنیم، به سوادشون اضافه بکنیم، در کلاس‌های مختلف خود فدراسیون هزینه بکنه و ثبت نام بکنن. آیا این اتفاق افتاده تو این سال‌ها؟
خب خدمتتون عرض کنم، شما به قول معروف اون سرمشق‌ها و اون اصلیات موضوع رو شما تیتروار گفتید.
مخلص.
واقعا ما باید نگاه بکنیم ببینیم جناب اسماعیل پور چه تغییراتی، اصلا یک فلش بک من بزنم برگردیم به عقب تا ببینیم واقعا این تغییرات ما تو لیگ برتر ما تو سرمربیامون می‌بینیم. واقعا ما اگر داریم کاری انجام میدیم واقعا برای این یک فوتبال اون پیشرفت بکنه، یا یک سری مسائل برای ما به وجود میاد که باعث این میشه که ما بگیم آقا برای صرفه‌جویی بله، صرفه‌جویی خیلی خوبه، فرصت دادن به مربی ها خیلی خوبه، اما اگر تکرار مربی ها باشه، تکرار مکررات باشه، اگر همون عزیزانی که سالهای سال این کار رو رفتن تکرار کردن و اتفاق نیفتاد چه جوابی ما داریم بدیم؟ این یک موضوع. دوم از همه، واقعا فدراسیون فوتبال ما چند دفعه به قول شما تا حالا 10 نفر، 15 نفر، 5 نفر، 20 نفر آدم رو گزینش کردن، انتخاب کردن به دلیل سنشون، به خاطر اینی که میتونن در آینده پیشرفتایی داشته باشن. از طرف فدراسیون فوتبال هزینه شده رفتن کلاس‌های پیشرفته رو دیدن.
درسته.
هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد.
خب آقای بیاتی‌نیا، اگه سطح یک دنیا باشه آدم قبول میکنه، میگه اصلا نیاز نیست، مربی باید خودش بره دنبالش. اما ما فدراسیون در حد رشدیم، در مسیر رشدیم، پس باید مربیانمون هم رشد بکنن، پس باید هزینه بکنیم.
و از همه مهمتر، ما داریم در مورد پایه‌ها حرف می‌زنیم.
بله.
که شما دارین در مورد یک نهال صحبت می‌کنید.
بله.
اگر نهال رو خیلی مراقبت ازش نکنیم، مطمئناً اون درخت به اون باربری که می‌خواد نمی‌رسه. ما اگر می‌خوایم این نهال درست به اون باربری برسه و آینده فوتبال ما درست باشه، باید چند تا نکته رو رعایت بکنیم. یک، بحث تربیت میشه. دو، بحث دانشه. سه، بحث اینه که واقعا اختلاف سنی یک سرمربی با رده‌های پایه چقدر زیاده. ببینید این یک نکته ایه که تو دنیا خیلی بهش اهمیت میدن. شما هیچ وقت نمیتونید یک مربی بالای 50-55 سالو بذارین یک سرمربی تیم نونهالان به خاطر اختلاف سنیشه. تجربیات و کاری ندارم، به خاطر اختلاف سنیشه، به خاطر حوصله‌شه، به خاطر اون انگیزه ای که داره. ما باید خیلی از موارد رو جناب اسماعیل بود رعایت بکنیم، به خاطر اینی که ما داریم نسلی رو پرورش میدیم که هم از نظر فوتبالی باید پیشرفت بکنه. یکی از مشکلاتی که ما اینجا، من تو پرانتز بگم، یکی از مشکلاتی که ما اینجا توی فوتبالمون داریم نحوه شخصیت سازی بازیکن‌های پایه ماست. من زمانی که مدیر آکادمی سایپا بودم، یکی از نکاتی که برام خیلی حائز اهمیت بود و دیدم که ما توی فوتبال و متاسفانه اینو داریم از دست میدیم، شخصیت پروری بازیکنات. به غیر از اینی که شما از بحث تاکتیکی، به غیر از بحث تکنیکی، آمادگی جسمانی، همه اینا، شما باید یک بازیکن از نظر شخصیتی هم به رشد و تکامل کامل برسونید که بدونه وقتی که شما در سن 17 سالگی 18 سالگی به یک تیم اروپایی میری یا در مسابقات جهانی شرکت میکنی یا مسابقات بین المللی رو میبینی، چجوری مصاحبه بکنی، چجوری رفتار بکنی. واقعا ما به یک نکات خیلی ریز دقت نمیکنیم. همیشه جزئیات جناب اسماعیل پور که کلیاتو میسازه. ما اگر این جزئیات رو رعایت نکنیم، متاسفانه فقط میخوایم نتیجه گرا باشیم. بله، ما نتیجه میگیریم، از گروهمون میایم بالا، حالا بعد از 50 سال هنوز نتونستیم به المپیک بریم. اینا همه دلایلیه که ما داریم میبینیم پس راهی که تا الان رفتیم اشتباه بوده. اما اگر ما بخوایم فقط به این فکر بکنیم که بله مربی ایرانی بیاریم، بسیار عالیه.
بله.
اون نکته‌ای که شما گفتی، مربی ایرانی کجا بره دانش افزایی بکنه؟
همین.
چه جوری بره دانش افزایی بکنه؟ با چه شرایطی بره دانش افزایی بکنه؟ واقعا شما اول از همه این مربی رو انتخاب کردین؟ یا اول از همه یه مشکلی که ما توی فوتبالمون داریم اینه مربیای ما اول سرمربی میشن، مثل تو لیگ برتر اون الان چند نفر رو میتونم به راحتی برای شما مثال بزنم، میرن سرمربی میشن بعدن میرن کلاسشون رو میگذرونن. این یه نکته خیلی اشتباهه. ما باز اول از همه ما باید کلاس ها رو بگذرونیم.
یه بحث دیگه هم هست آقای بیاتین، یا چقدر موافقین این که آقا ما یک ساختار ثابت برای خودمون مشخص بکنیم؟ مثلا بارها ما قطر رو مثال زدیم، رفت به سمت مربیان اسپانیایی، تکلیف روشن، گفت آقا همون سیستم، همون ساختار، همون تاکتیک، همون تعریف، اون اومد نهادینه شد در فوتبال ایران. حالا ما تو این چند ساله مربی ایتالیایی آوردیم، مربی پرتغالی زیاد آوردیم، کروات زیاد آوردیم، اما کدوم شدن سرمشق برای ما که بگیم آقا کلاس ها رو بر اساس این ساختار ما تعیین بکنیم؟ اگر قرار سیستم کروات باشه بریم تو اون کلاس ها، اگر قرار سیستم اسپانیایی باشه بریم تو اون کلاس ها. خب نبوده این، یعنی هرچه پیش آید خوش آید بوده آیه بیاتینیا،
هیچ کدومشون نبوده. به خاطر اینه که ما خودمون هنوز نمیدونیم، میخوایم، این صحبت شما خیلی نکته کلیدی داره،
مخلصی.
ما نمیدونیم میخوایم بر چه اساسی تاکتیکمون رو بازی بکنیم.
بله.
واقعا به قول شما ما میخوایم نحوه کروات ها رو بازی کنیم، از نظر جسمانی آماده باشیم، فقط آمادگی بدنی داشته باشیم، یا مثل اسپانیا یا مثل ایتالیا میخوایم بحث تاکتیکمون رو بیشتر بکنیم؟ ما خودمون نمیدونیم. یک موضوع اینجا خیلی مهمه، اونم بحث اقلیم، بحث به قول معروف ژنتیک. همه اینا باید کنار هم دیگه باشه تا ما انتخاب بکنیم ببینیم واقعا این مربی ایرانی که میذاریم چه اتفاقی براش میفته. واقعا ما براش یک مسیری رو تعیین کردیم، بگیم آقا شما از پلن A حرکت باید بکنید یا از پلن C حرکت باید بکنید تا پلن A برسید. اما اصلا اینجوری نیست. ما میام یک مربی رو انتخاب میکنیم، هر دلیلی که هست این مربی هر جوری که دوست داره ادامه میده، بعدن اگر نتیجه بگیره میگیم باشه با همین تیم برو یه رده بالاتر، اگر نتیجه نگیره میذاریمش کنار. واقعا این فرصت ها به کسی داده شده؟ واقعا این پلن ها برای کسی چیده شده؟ فقط ما میگیم آقا مربی ایرانی بسیار عالیه. من واقعا خوشحالم از این که ما روی کردمون به اینی که ما میخوایم یک مربی ایرانی بذاریم، روی کردمون به اینی که ما میخوایم مربیای جوونمون رو پیشرفت بدیم بهشون. اما با کدوم برنامه ریزی؟ با برنامه ریزی که فقط انتخاب بکنیم. خب این انتخاب خب مشخصه نتیجهش، هر اتفاقی براش بیفته اگر خوب باشه همه میگن به به، اگرم بد باشه همه میگن خب ما نمیخواستیم این کارا رو بکنیم، بودجه نداشتیم، سرمایه نداشتیم به خاطر هم. پس نکته مهم اینه، اول از همه انتخاب کردن روش و سبک بازی کردنه، انتخاب کردن اینی که اون مربی چقدر اختلاف سنی داره با بازیکنان، انتخاب کردن اینی که واقعا اون مربی چه دوره‌هایی و با چه هزینه‌هایی و در چه کلاس‌هایی. ما کلاس‌های خیلی زیادی داریم که می‌تونیم بریم خیلی کلاس‌های معمولی‌تر، اما واقعا اون به درد تیم‌های پایه ما می‌خوره. تیم‌های پایه باید روش کلاس‌هاشون هم بر اساس پایه باشه، تیم‌های پایه باید روش روانشناسی‌شون هم بر اساس پایه باشه. هر چیزی، حتی گرم کردن تیم‌های پایه، یکی از معضلات مهم ما اینه که مربی‌ها میرن لیگ‌های برتر ما رو نگاه می‌کنن، مثلا میرن بازی پرسپولیس با یه استقلال رو نگاه می‌کنن، می‌بینن تیم بزرگسالان پرسپولیس استقلال به چه روشی گرم می‌کنن، همون روش رو میان می‌برن می‌ذارن برای نونهالانشون یا نوجوانانشون. این اشتباهه. اون فیزیک بدنیشون، اون شرایط بدنیشون، اون زمینی که بازی میکنن، اون جلسات تمرینیشون، همه اینا با هم دیگه تفاوت داره. ما باید به این نکات دقت کنیم.
خیلی اینا مهمه و در آینده حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آیه بیاتینیا، خیلی ممنونم از شما، لطف کردید.
قربون محبت شما،
زنده باشی، خدا نگهدار. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
هلم زر میگرده، سرنشین عوض میشه،
بازی میشه دو دو مساوی.
خب من منتظرم محمد رضا بیاد پشت خط ارتباطی با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد فوتبال اروپا، فوتبال دنیا، اتفاقاتی که از سال 403 از اولش افتاده تا به امروز و حواشی که داشته. الا ماشاءالله بحث امباپه یه طرف که دیروز در موردش صحبت کردیم، در مورد تیم‌های دیگه هم همینطور اومد پشت خط من. محمد رضا سلام، وقتت بخیر. ای وای من، خیلی خوب برم سراغ تیتر داغ، بعدش هم بچه ها کوریباد. افشین قطبی گفته که قلعه نویی فرگوسن فوتبال ایرانه، جلال شراخپور گفته ساختار آموزش در فوتبال ایران اصلا خوب نیست، باشگاه استقلال مدعی شده که مدارک مجوز حرفه‌ای بارگذاری شده، حالا بر طبل شادانه برای استقلال و برای پرسپولیس باید بکوبیم واقعا، یعنی این اتفاق افتاده و اولین رده‌بندی در سال جدید فوتبال ایران 20 جهان. بریم کوریباد.
تیتر بازار ورزش ایران، داغ داغ کوریباد.
خب محمد مظفری هم میاد پشت خط ارتباطی دیگه، برنامه های اوله دیگه، از شنبه اون ریتم تنده رو حتما بشنوید، بخشای زیادی هم به برنامه اضافه شده، تیتر عجیب داریم، ناکام آفساید داریم، هشدار آفساید داریم، فوتبال بانوان که شروع کردیم، در واقع اون ورزش بانوان رو شروع کردیم، فقط فوتبال نیست، در مورد همه حواشی ورزش ایران صحبت میکنیم، پرونده هم که سر جاشه. محمد مظفری سلام، وقتت بخیر.
سلام خدمت شما، عرض ادب خدمت شنوندگان آفساید، در خدمت.
خیلی مخلصیم. چه خبر از صفحات مجازی از کوریباد؟
خب امروز بریم سراغ صفحات و هواداری و کانال‌های دو باشگاه سپاهان و تراکتور. چرا؟ چون امشب یکی از قشنگ‌ترین بازی لیگ برترمون قرار شروع بشه، شروع فوتبال باشگاهی در سال جدید. دو تا بازی عقبون داده داره لیگ برترمون، یکی بازی آلومینیوم عراق و هوادار که قبلا به خاطر برف عراق لغو شده بود،
بله.
19:15 و اصل کار ساعت 19:30 بازی سپاهان و تراکتور که به خاطر حضور سپاهان در آسیا اون بازیش با الهلال به تعویق افتاده بود در ورزشگاه یادگار امام تبریز. خیلی صفحات هواداری و کانال های تراکتور فراخوان های زیادی داده بودن برای حضور ورزشگاه، تا جایی که من همین الان هم داشتم نگاه میکردم فکر کنم یادگار امام تبریز کاملا پر شه، یعنی اون جذبه که پرشورها معروفن و میبینیم احتمالا قشنگ از نمای بالا خواهیم دید بارها امشب که ورزشگاه پر از تماشاگر خواهد بود. یه سری کوری هایی هم متاسفانه خونده بودن تو دو تا صفحه. حالا پارسال که سپاهان بازی کرد یکیش باخت و پنالتی که رضاعتی زد، حالا رضاعتی بازیکن سپاهانه، اون خیلی لیزر و اینها بحثش زیاد و خیلی لیزر انداخته بودن دوستان در باشگاه سپاهان و حالا صفحاتشون گفته بودن که این سری اگه دوباره ببینیم که مثلا در چشم دروازه‌بانشون بازیکناشون لیزر بندازن ما میایم بیرون، بازی نیمه کاره میذاریم.
واقعا این کارو میکنه الان که فعلا لیزر بازاره در فوتبال ما؟
آره یه تهدیدشو کرده بودن، حالا امیدوارم که واقعا نباشه چون خیلی تهدیدی بهش گیرد اون بازیکنان. بندهای خدا پارسا پیام نیازمند تو گل سپاهان بود گفتش که من فکر کنم شماره چشم چند نمره رفت بالا بعد از اینکه انقدر لیزر انداختن.
حق داشت به خدا.
آره امیدوارم نبینیم واقعا این اتفاقات رو، ولی خب در هر صورت این صحبت ها بوده. حالا باشه سپاهان دو طرف، حالا سپاهان فقط نه، این بیانیه های درباره اینکه آقا داوری باید خوب باشه از این جور صحبت ها رو کردن که واقعا تکراری شده، امیدواریم نباشه. البته که دو طرف یه مطالبه به حقی داشتن که آقا این بازی هم میتونست با وی آر باشه که واقعا مطالبه درستیه دیگه. حالا هر چقدر استقبال پرسپولیس با وی آر برگزار می‌کنی از این بازی مهمتر هم نداریم واقعا، هم در سرنوشت قهرمانی تعیین کننده است، هم کلی هوادار داره، هم خیلی بازی مهمیه. واقعا جا داشت این بازی هم با وی آر برگزار بشه. هر شک امیدوارم که بازی خوبی ببینیم، بازی فنی ببینیم. دو تا مربی خارجی خوشفکر، مورایس و خمت، واقعا سطح لیگمون رو بردن بالا. فکر کنم من به نظر میاد جذاب‌ترین بازی امسال بشه.
درسته، تموم شد.
یه نکته کوتاه فقط بگم از لژیونرها، محمد محبی که خیلی فروردین درخشانی داشت، هم در تیم ملی هم در باشگاه روستوف حسابی گل کرد و گل زد. ایشان تو بازی جام حذفیشون اومد و پنالتی گل کرد، از ذرات پنالتی چهارم تیمش گل کرد. اوضاعش انقدر خوبه که خودش گفته به زودی به یکی از پنج لیگ برتر اروپا میخوام برم در سال آینده. امیدوارم این اتفاق برای محمد محبی هم بیفته
انشالله. خیلی ممنونم ازت،
مخلصیم، خدا نگهدار.
تا شنبه خدا نگهدارت. بریم ورزش بانوان.
این اتفاق نیفتاد بود که کسی بتونه مدال طلا بگیره و من گفتم که این اتفاق من باید رقم بشه، باید رقم بشه.
همراه با ورزش بانوان در آفساید.
فرینا آذرمهر سلام، وقتت بخیر.
درود بر شما آقای اسماعیل پور و همه شنونده‌های آفساید.
از امروز پرونده شما شروع میشه.
بله قطعاً، امروز میخوایم بریم سراغ دخترای هاکی روی یخ که امسال تاریخ سازی کردن واقعا و قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه شدن. بچه‌ها تونستن توی فینال فیلیپین رو 4-0 شکست بدن. بله. و قهرمان این دور از مسابقات بشن. ولی همه ماجرا نبود، دخترامون با 40 گل زده بدون باخت، بدون حتی گل خورده به این عنوان قهرمان رسیدن که واقعا در نوع خودش تاریخ سازی بزرگ محسوب میشه. ولی خب من میخوام بگم که اصل قضیه اینجا نیست.
کجاست؟
تیم هاکی روی یخ دختر ایران فقط 4 که تأسیس شده و اسمش بود. راه 100 رو یه شبه رفته، اونم بدون هیچ حمایت خاصی. و این بچه ها پارسال برای رسیدن به مسابقات جهانی لهستان مشکل گرفتن ویزا داشتن، تا لحظه آخر با حالا خیلی لابی و این خیلی سخت تونستن به مسابقات برسن.
اون که به خیر گذشت. آره
بله، توی همین مسابقات هم البته سوم شدن.
بله،
دوره قبلی مسابقات آسیایی یه مقداری از هزینه ها رو مثل هزینه هتل و خورد و خوراک رو فدراسیون جهانی پرداخت کرده بود، اما هزینه بلیط و ویزا خود بازیکن‌ها برده گرفته بودن. البته بعد از نایب قهرمانی توی دوره قبل وزارت ورزش این هزینه ها رو برگردوند. ولی خب در وهله اول اصلا چرا باید همچین اتفاقی بیفت؟
خب
انجمن هاکی روی یخ تا سال قبل نظر فدراسیون اسکیت بود، امسال به فدراسیون اسکی منتقل شده، ولی این انجمن همچنان ردیف بودجه براش تعریف نشده. 25 توی این انجمن فعالیت میکنن، هیچ دستمزد دریافت نمیکنن، 50 کادر دیگه داره این انجمن. ولی عملا هاکی روی یخ ایران هیچ بودجه‌ای تعریف نشده براش.
درسته. خب این نکته ایه که تو سال قبل خیلی انتظار داشتن در موردش صحبت بکنیم، خیلی پیامک میومد تو 402 در مورد هاکی خانم ها صحبت بکنیم، هاکی روی یخ صحبت بکنیم. ممنونم که رفتی سراغ این پرونده، قطعا در آینده بیشتر هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. خانم آذرمهر به این پرونده ها خیلی توجه کن در ورزش و بانوان، در رشته های مختلف وظیفمون رو این کارو انجام بدیم.
حتما. من میخوام بگم که امسال قراره که بچه‌ها اسفند 1403 برن مسابقات جهانی چین و همه اون میتونیم که فشار مالی و نبود امکانات چقدر میتونه رو انگیزه
اسفند 403. خب از همین الان فدراسیون دوستان مدیران دریابن، تا اسفند خیلی زمان داریم.
بله خیلی زمان زیاده. میگم انگیزه ورزشگاه رو خیلی تحت تاثیر قرار میده این مشکلات نبود امکانات. این بچه‌ها تازه نفسن، قطعا میتونن کار بزرگتری انجام بدن. من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینا باید حمایت بشن تا این نتایج خوب بتونن تکرار کنن.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
لطف کردی. تا شنبه خدا نگهدارت. بریم پرونده و مجید آتمی.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید. سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال. پرونده.
مجید آتمی سلام، وقتت بخیر. مجید جان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، حسن اسماعیل پور عزیز، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی مخلصیم. پرونده امروز چیست برادر؟
خب دیروز قول داده بودم بهتون راجع به موضوع خیلی مهم صحبت بکنم. اول یه توضیحی بدم که خب با پیشرفت علم و روز به روز با توسعه اکتشافات خب به این نتیجه میرسن دانشمندا و مهندسا که ممکنه بعضی از شهرهای ما به لحاظ معدنی و به لحاظ طبیعی حاوی در واقع عناصری باشه که بعضا اون عناصر به صورت طبیعی وجود داره، حالا شاید قابلیت کشف یا جذب رو نداشته باشه ولی بالاخره اون مواد توی طبیعت وجود داره.
بله.
اگر یک سرچ ساده راجع به شهرستان رامسر بکنن مردم، خواهند دید که شهرستان رامسر به واسطه وجود معادن طبیعی رادیواکتیو تشعشعات طبیعی رادیواکتیو داره. خب یعنی فقط کافیه این شهرستان رو یه سرچ راحت انجام بدن و ببینن که یکی از ویژگی های بارز این شهرستان که حالا میدونید اونجا آب معدنی گرم هم داره و کوههایی داره که در واقع سرچشمه آبهای معدنی هستش، به واسطه وجود این تشعشعات طبیعی، ببین دارم تاکید بکنم تشعشعات طبیعی رادیواکتیو، به هر حال حالا یکی از ویژگی های بارز این شهرستانه که خب طبیعتا حالا اینطوری که توی در واقع اینترنت من خوندم و تحقیق کردم بعضی از عوارض رو هم این تشعشعات رادیواکتیو روی بدن مردم ممکنه داشته باشه، این اطلاعاتی که روی اینترنت هست. اما فکر میکنم 5-6 سال پیش توی یکی از فدراسیون‌های ورزشی قرار بر این شد که ما بریم و یک رویداد ورزشی بین المللی رو در رامسر میزبانی کنیم که اونجا به من لهستانی ها گفتن، یعنی پیگیر بودیم که تیم لهستان رو بیاریم ایران و از طریق ایمیل لهستانی ها به ما گفتن که ما تحقیق کردیم و با توجه به اینکه تشعشعات رادیواکتیو توی این شهر شما زیاده ما اونجا رو مناسب نمی‌بینیم برای یک فعالیت هوازی مثلا یک ماهه و نیومدن به اونجا، که بعدا من رفتم تحقیق کردم و دیدم. حالا سوالم اینه در بین شهرهای متعدد استان مازندران که هر کدومشون قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یکی از قطب‌های ورزشی کشور، به نظر میرسه رامسر انتخاب درستی برای تأسیس آکادمی ملی المپیک شماره 2 نبوده.
این خبر اول فروردین اومده بود، فکر کنم اول دوم بود اومده بود.
آقای مناف هاشمی گفتن که ما رفتیم بودجه‌اش رو بگیریم بیایم که توی رامسر یک آکادمی ملی المپیک شماره 2 تأسیس کنیم.
الان تو می‌خوای بگی این انتخاب کارشناسی شده نیست؟ یعنی صرفا یک تصمیم احساسی بوده همینطوری بریم کجا بریم رامسر بزنیم؟
دقیقاً. ببین حسن، این که صرفا حالا مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش از شهرستان رامسر چه استفاده می شده، این دلیل نمیشه که مثلا ما بگیم چون رامسر انتخاب می شده مثلا توسط یه طبقه خاصی برای تفریح و تفرج پس ما هم باید بریم در رامسر. ببین من خودم شنیده بودم سالها که می گفتن مثلا لبنان عروس خاورمیانه است، وقتی رفتم لبنان دیدم فریاد زدم که بابا این رامسر ما سطحیش از کل لبنان جلوتره. خب اینقدر این رامسر و استان مازندران شهرهای مختلفش قابلیت داره و اینقدر مردم خوب داره. من اصلا بحثم با حالا مجموعه مردم شهرستان رامسر هم نیست.
بله.
من میگم یک تحقیق ساده، یک سرچ ساده اینترنتی، جستجو در منابع انگلیسی، جستجو در منابع فارسی، یک نشست با مجموعه متخصصان زمینشناسی اگر داشته باشیم، اگر این شایعه است، اگر وجود نداره چه خب خیلی خوبه، عالیه، ولی اگر یه همچین اتفاقی هست و این تشعشعات طبیعی رادیواکتیو ممکنه روی بدن اون ورزشکاری که قراره بره در اون آکادمی بمونه، آکادمی ملی المپیک شماره 2 در شمال کشور، یعنی این که میتونه قطب ورزشی ما باشه.
بله.
پس خیلی حساب شده باشه حتما. یعنی مثلا میگم اگر شما به من بگی میخوایم بریم تو سر این، من میام میگم آقا اونجا به لحاظ وجود آب گرم طبیعی خوبه، همه چی شادیه، ولی شنیدم یا میگن که این منابع طبیعی به صورت انبوه حاوی منابع فسفوری هم هست و این فسفوره میتونه روی بدن یک ورزشکار تاثیر بذاره.
اینا خیلی مهمه. آره، این که ما بریم بسازیم ساختمونو ببریم بالا یک مجموعه بزرگ با هزینه آنچنانی تاسیس تمام، بعد بگیم ای وای خرابش بکنیم به درد نمیخوره، اصلا قشنگ نیست.
آره، و حالا ورزشکار خودمون بره اونجا بخوابه، بعد از مثلا 50 سال دیگه ما بفهمیم که اگر ورزشکاری مثلا مستعد سرطان بوده به واسطه تشعشعات رادیواکتیو اون قده یا اون تومور افزایش پیدا کرده.
این پرونده خیلی پرونده مهمیه.
آره.
خیلی.
یا مثلا براش ممکنه دردسرساز بشه یا حتی رو تست دوپینگ تاثیر بذاره، رو روند آمادگیش تاثیر بذاره. من میگم آقا بیایم یه فکر کنیم. من خودم همین الان رفتم یه تحقیق کردم، رامسر در بین شهرستان‌های کم جمعیت استان مازندرانه، یعنی بین 22 تا 23 تا شهرستان رتبه 14 رو داره. من تصورم اینه که میشه یک مطالعه بهتر زمینشناسی البته که شده، یعنی فقط یه مکاتبه است که آیا به لحاظ زمینشناسی متخصصای علم تمرین بیان بگن آیا میشه این رو تمرین کرد یا نه. من فقط یک توصیه کردم، من این سابقه رو داشتم که از لهستانی ها پرسیدم آقا وقتی ما همه چی به شما میدیم چرا نمیان ایران؟ اونها به ما جواب دادن، گفتن آقا ما تحقیق کردیم این شهرستان شما منشأ تشعشعات رادیواکتیوی.
آها درسته. بسیار خوب مجید، خیلی ممنونم، لطف کردی، تا شنبه خدا نگهدار. 11 شنبه آفساید بشنوید.
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر زلزله است. بنابراین همه ما در صورتی که آمادگی کافی برای مواجهه صحیح با زلزله را نداشته باشیم، ممکنه از عواقب زلزله آسیب‌های شدیدی ببینیم.
زلزله اومد پس از یک پیشلرزه با بزرگای 2.7 ریشتری که در مرز ملارد و مشکیندش کرج در عمق 7 کیلومتری اتفاق افتاد.
همه ما میتونیم با انجام اقدامات ساده از سلامت خود و اطرافیانمون به نحو موثری محافظت کنیم. یادتون باشه با دانش فعلی بشر زمان، مکان و اندازه‌گیری بزرگی زلزله قابل پیشبینی نیست. بنابراین نباید اسیر شایعات بی اساس درباره زلزله بشیم. حفظ آرامش و خونسردی لازمه رویارویی با هر حادثه‌ایه. رفتارهای هیجانی و احساسی در زلزله باعث آسیب‌های جسمی و روانشناختی میشه. قبل از وقوع زلزله چه کاری انجام بدیم و به چه مسائل و نکاتی باید توجه کنیم؟ هنگامی که میخواید خونه‌ای بخرید یا اجاره کنید، نقشه سازه و تأسیسات رو از مالک دریافت کنید و از یک مهندس ساختمان بخواید تا ساختمان رو از نظر مقاومت در برابر زلزله بررسی کنه. اگر قبلاً هم منزلی رو تهیه کردید، میتونید از یک مهندس ساختمان در مورد میزان مقاومت منزلتان یا امکان مقاومسازی آن در برابر زلزله مشاوره بگیرید. یکی دیگه از کارهایی که برای مقابله با زلزله لازمه اینه که آبگرم کن، یخچال، فریزر، اجاق گاز و اشیای بلند و سنگین رو باید با بست یا تسمه‌های مناسب به کف و دیوار منزل محکم کنیم. همچنین کمد لباس، قفسه ها، بوفه ها، آینه ها و تابلوهای های دیواری منزل رو باید به خوبی در جای خود جا بدیم. اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و سایر اشیای شکستنی و ظروف حاوی مواد خوراکی و شیمیایی رو در قفسه های پایین کابینت و کمد قرار دهید. از همین حالا قبل از اینکه زلزله بیاد در هر اتاقی محل‌های امن را مشخص کنید. مثلا زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها یا دیوارهای مجاور آنها. در هر بار